روح یک. میگه نکنه وقتی من پیغام توتی مو دادم، اون توتی من با این توتی که افتاد مرد خیشاوندی بوده، یا شاید اینها یک روح بودن در دو بدن. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. به خاطر این حرف خامم، به خاطر این گفتن بی جام، یه موجود رو کشتم. چرا این کار رو کردم؟ این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وانچه بچهد از زبان چون آتش است. داری یه قانون به همون میگه، میگه مواظب زبونتون باشید. درسته این زبون به نظر بسیار کوچیکه و کاری ازش بر نمیاد، ولی واقعیت اینه که زبان مثل سنگ چخماق و آهن که به محض اینکه حرف میزنه جرقه میپرونه و این جرقه امکان آتش سوزی در اطرافش هست. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. میگه الکی همینجور صحبت نکن، زبونتو بیهوده به کار نبر، این سنگ و آهنه و خطرناک. توصیه میکنه به اینکه کمگویی بهتر از پرگوییه. یه جایی بند خدایی میگفت آقا جون حرف زدن بلد نیستی؟ حرف نزدن که بلدی. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. زن که تاریکی است و هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد شرار. میگه بابا جون تاریکیه، آدمیزاد نمیتونه بفهمه چی خوبه چی خوب نیست و راجع به اون بخواد حرف بزنه. و دوره برمون تو این تاریکی پنبزاره، پر از پنبه. کافی جرقه از این زبان ما بپره بیرون و این پنبزار هیچ بشه، نابود بشه. ظالم آن قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. میگه اون کسایی که بیهوده حرفهایی میزنند که آتیش تو زندگی دیگرون میندازه، یا اتفاقای نامبارکی رو رقم میزنه، چشمهاشون رو بستن و دارن ظلم میکنند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. یه سخن میتونه یه عالم رو ویران کنه، از بین ببره. و کسایی که فریب کارند و در این حال ضعیف و نفس بزدل، میتونه اینا رو تو این ویرانی که به وجود میاد، معیارها از دست میره، اینها رو میاره میشونه در صدر. روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. میگه در اصل نگاه کنی گوهر وجود انسانها، در اصل اینها هم مثل حضرت مسیح میتونند زنده کنند، میتونند بیمارها رو شفا بدند. ولی وقتی این جانهای لطیف اسیر نفسانیات میشه، اسیر مادیات میشه، تیر و تار میشه، اون موقع است که آتیش میزنه. اون وقتی که دچار حجاب شده و دیگه نمیتونه شفا بده، دیگه نمیتونه زنده بکنه. گر حجاب از جانها برخواستی، گفته هر جانی مسیح آساستی. این زبان ما میتونه زندگی ببخشه، اگر و فقط اگر حجاب ها رو بتونیم از جلوی این جانهای خودمون بکشیم کنار. حجاب هم یک بار صحبت کردیم خدمتون، یه حجاب ظلمانی داریم، یه حجاب نورانی. حجاب ظلمانی که مشخصه، دشمنیه که واضحه، آشکاره، ما تنبلی میکنیم و الا مشخصه کجاست، مشخصه ما به کجا باید حمله کنیم و چگونه از بین ببریمش. یه دونم حجاب نورانی داریم که این نامشخصه. اتفاقا از بین بردن این نوع حجاب بسیار سخت هم هستش، چرا که در وادی امر به نظر میرسه که عین ثوابه. مثل چی؟ مثل قره شدن در نماز خوندن، یا مثل اینکه به کسی ما کمک کنیم برای اینکه دیده بشیم. در ظاهر پیش خودمون فکر میکنیم داریم کمک میکنیم، ولی واقعیت اینه که دیگرون ما رو ببینند و از ما تعریف کنند، یا جایی ما بتونیم از این استفاده بهتری کنیم، یا خودمون رو به عنوان یک مؤمن جا بزنیم. اینها حجاب‌های نورانی هند. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا و مخر. اگه میخوای سخنی شیرین و دلنشین بگی، سخنی که زنده کنه، مسیحا دم باشه، صبر پیشه کن و از حلوای این دنیا، شیرینی نفسانیات نخور. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. خب مثال قشنگی داره میزنه، میگه کودکی که نمیتونه صبر کنه تا حلوا میذاری جلوش، تا شیرینی جلوش میذاری، تا آب نباتی میذاری، سریع حمله میکنه میخواد بخوره. کسایی که یه خورده زیرک باشند، حواسشون جمع باشه، میدونن کی چقدر باید بخورند، حمله نمیکنند، یه طمأنینه خاصی دارند. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر شود. هر که صبر کنه، مثال مشخصه، هر که صبر کنه میره بالا، اوج میگیره، و هر کی حلوا بخوره، حلوای این دنیا رو بخوره، حتما عقب نشینی میکنه، پس روی داره توی زندگیش. اینجا من لازم این توضیح رو بدم، در نظر ما معنی صبر مساویه با این که شکیبایی کنید در مشکلاتی که به وجود میاد. شکیبایی هم یعنی چی؟ یعنی بشینید کنار، منتظر باشید تا درست بشه امور. به هیچ وجه به این صورت نیست. صبری که من از مثنوی برداشت میکنم و اونقدر که میشناسم از دینمون برداشت کردم اینه که صبر یعنی طمأنینه داشتن، به موقع انجام دادن کار، دقت داشتن در کار، یعنی اختیار خودت رو دست عامل بیرونی ندی. توضیح این که اگر به طبلی بزنید، طبل بلا فاصله صداش در میاد. اگر در کوهستانی شما یه فریاد بزنید، بلا فاصله عکس العمل، یعنی صدای شما برمیگرده میاد. اگر دستتون رو به آب بزنید، بلا فاصله دستتون خیس میشه. اگر سنگی رو بندازید از کوهی، بلا فاصله قل میخوره پایین میره. میگه شما این اجسام نیستید، که شما انسانید. میگه انسان کسی نیست که بلا فاصله عکس العمل نشون بده، یعنی کلن نمیگه انسان نباید عکس العمل نشون بده. صبر یعنی به موقع عکس العمل نشون دادن، نه عکس العمل نشون ندادن. صبر یعنی شناخت اندازه ها. ببینید یه وقتی هستش که مثلا خونه ای آتیش میگیره، اینجا بیا شما بشین بگو باید صبر پیشه کرد. به هر حال صبر یکی از توصیه های خداونده و باید اون رو عملی کرد. نه آقا جون، خونه داره میسوزه. صبر اینجا یعنی دقیقاً یعنی عکس العمل به موقع و سریع بلند شدن، عجله کردن، اتفاقاً تدبیر کردن سریع. یه وقتی هستش که شما غذایی میذارید، مثلا قرمه سبزی میذارید روی گاز، صبر اینجا یعنی به اندازه پختن این باید تحمل کنید. بیشتر اون غیر عاقلانه است، کمتر از اون هم ناپختگی شما رو نشون میده. اینجا هم نگاه کنید، عاقلانه تصمیم گرفتن پشت صبره، یعنی صبر مساویه با عاقلانه تصمیم گرفتن. یه صبری هم هستش، نوع سوم، که بر مصیبت ها، البته صبرهای مختلفی گفتن در اسلام ها، من اومدم تقسیم بندی ساده کردم. یه صبر هست، شما باید بر اموری داشته باشید که اصلا در حیطه شما نیست، یعنی عکس العملی نمیتونید بهش داشته باشید، عکس العملی متناسب با اون، مثلا از دست دادن عزیزی یا زلزله ویرانگری. اینجا صبر معنیش فرق میکنه. صبر یعنی این که دقیقاً آروم بودن و فهم موضوع و استفاده از وقت برای کارهایی که اومدیم، برای هدفمون. خب این تا اینجا. یه موضوع دیگه هم هست، هدفه، که بسیار مرتبطه با صبر. شما اگه هدفی داشته باشید، صبر کردن رو نسبت به اون هدف میتونید متوجهش بشید، ولی اگه هدف نداشته باشید صبر معنایی نداره. آخرین نکته راجع به صبر، برای اینکه بیت بعد رو باید این رو حتما متوجه بشیم، این نکته رو در نظر داشته باشید که صبر نسخه واحدی نیست که به هر کس تجویزش کنیم، بلکه صبر نسبت به افراد، نسبت به معلوماتشون، نسبت به موقعیتشون، نسبت به زمانشون و نسبت به موضوعی که باید صبر کنن فرق میکنه. یه جایی هستش که برای یه نفر صبر کردن اینجا جایز نیست، شکیبایی کردن جایز نیست. برای یکی هست که باید شکیبایی تا یه اندازه کنه، برای یکی هستش که باید کلن شکیبایی کنه. بعد بخوایم اینا رو جاشون عوض کنیم، امور از دستمون خارج میشه. در ابیات آینده این موضوع رو میگه: صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاطر را عیان. میگه یه صاحب دلی رو در نظر بگیرید، یه کسی که مراتبی رو پیش رفته، یه کسی که به انسان کامل شدن نزدیک شده، اگه این زهری رو، یه چیزی که برای ما زهره و ما بخوریم از بین میریم، اون زهر کشنده رو بخوره، بهش زیانی نمیرسونه. زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب درست. کسایی که هنوز از تعلقات دنیا آزاد نشدند، لازمه که یه سری پرهیزها کنند. ولی کسایی که به راه سلامت افتادند و از تعلقات این دنیا آزاد شدند، اونها احتیاج نیست مثل اون طالب مسکین که در تب هستش پرهیز داشته باشند. گفت پیغمبر که ای طالب جری، هن مکن با هیچ مطلوبی مری. طالب جری یعنی خواستار جیره، کسی که مستمری میخواد. مری هم که در مصرع دوم اومده یعنی کسی که جدال میکنه، پس معنی میشه. میگه ای کسی که این راه رو تازه شروع کردی، اینقدر ستیزه نکن، درخواست چیزی نکن که برای بزرگانه. راه خودت رو برو، جلوی پای خودت رو نگاه کن. در تو نمرودیست، آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. خب میگه درون تو، فعلا درون تو یک نمرودی هستش. نگاه نکن حضرت ابراهیم رفتش تو آتش پس منم میتونم برم. نه، اول نمرود درونت رو نابود کن، اون موقع مهیای رفتن درون آتشی. و الا قبل این بخوای بری، مطمئن باش آتش میسوزونت. وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید تا انشالله روز بعد در خدمتتون خواهم بود. همه شما و اعتقادهای خوبتون رو به خداوند بزرگ، خداوند رحمان و رحیم می سپارم. خدا نگهدار.
شب توبه و انابت، شب صدق و معنویت، شب گرگی و مناجات، شب شور و شوق باران. بشارت باران این صبح هم با همراهی شما به پایان رسید. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوعی دیگر بگیم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 94 تا 103 سوره مبارکه بقره گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه های پیشین گفتیم که یهودیان به علت برخورداری از روحیه نژاد پرستانه بر این اعتقادند که از یک برتری خاص نژادی بهره‌مند می باشند. آنان خود را فرزندان و دوستان خدا می دانند و ادعا می کنند که جز آنان کسانی دیگر به بهشت و رضوان الهی در نخواهند آمد. قرآن کریم در مقام جوابگویی به این عقیده باطل در آیات 94 تا 96 این سوره شریفه چنین می‌فرماید: بگو اگر سرای آخرت در نزد خداوند مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گویید. و آنان هرگز به سبب اعمالی که کرده اند آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند ستمگران را می شناسد. ای پیامبر، یهود را از همه مردم حتی از مشرکان بر زندگی دنیا حریص‌تر خواهی یافت، تا آنجا که هر یک از آنها دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که این عمر طولانی او را از عذاب خداوند باز نخواهد داشت و خداوند بر اعمال آنان بیناست. قرآن کریم در ادامه این آیات به بیان بهانه‌جویی‌های دیگر این قوم می‌پردازد. در این زمینه در آیات 97 و 98 چنین آمده است: بگو به هر آن کس که جبرئیل را دشمن باشد، او قرآن را به اذن خداوند بر قلب تو نازل کرده است که مصدق کتاب‌های پیشین و مایه هدایت و بشارت مؤمنان است، و هر که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میکائیل باشد، خداوند نیز دشمن کافران است. یکی دیگر از بهانه‌های غیر منطقی یهود آن بود که چون جبرئیل فرشته وحی بر پیامبر گرامی اسلام است و او دستورات مشکل خداوند را ابلاغ می‌کند، ما ایمان نخواهیم آورد. قرآن کریم در مقام جوابگویی به این سخن غیرمنطقی بران است که دشمنی یهود با جبرئیل نبایستی موجب اعراض و رویگردانی آنان از احکام الهی شود، چرا که جبرئیل در مقام نزول احکام از خود استقلالی نداشته و هر حکمی را که نازل می کند از جانب خدای تعالی می باشد. بنابراین عناد و لجاج یهود نسبت به عدم پذیرش آیات نورانی قرآن ریشه ای جز روحیه روی گردانی از هدایت و دنیا طلبی آنان نخواهد داشت و این همه نیز از معنای جز کفر و طغیان برخوردار نخواهند بود. قرآن کریم در ادامه این مطالب در آیات 99 تا 101 چنین می‌فرماید: و ما آیاتی آشکار بر تو نازل کرده ایم که جز فاسقان آن را منکر نخواهند شد، چرا هرگاه که یهودیان پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را بشکستند، بلکه اکثر آنان ایمان نخواهند آورد. و چون از جانب خداوند بر آنان پیامبری آمد که تصدیق کننده توراتشان بود، گروهی از اهل کتاب چنان که گویی دانا نیستند کتاب خداوند را به پشت سر افکندند. این آیات بیانگر این مطلبند که آیات روشن حق را جز فاسقانی که پیمان الهی را می شکنند و بر دریچه های ذهن و روح خود پرده های زخیم جهل و عناد را می آویزند با آن مخالفت نخواهند کرد و یهود نیز به عنوان قومی پیمان شکن و لجوج در برابر پیمان و بشارت تورات نسبت به ظهور پیامبر اسلام و ایمان آوردن به آن حضرت پیمان خیش را شکستند و به آن حضرت ایمان نیاوردند و به تحریف و دگرگون جلوه دادن آیات الهی برآمدند. رسم و عادت دیرینه یهود در تحریف معارف دینی آنان را برمی‌انگیخت که با پیروی از هوا و هوس شیطانی در باری پیامبران الهی نیز دست به تحریف حقایق بزنند. قرآن کریم در باب تحریفات قوم یهود در باری حضرت سلیمان در آیات 102 و 103 این سوره چنین می‌فرماید: یهود پیرو افسانه‌هایی گشتند که شیاطین در روزگار سلیمان می‌گفتند. سلیمان کافر نبود، اما این شیاطین بودند که کفر می‌ورزیدند و مردم را سحر می‌آموختند. و بر آن دو ملک هاروت و ماروت در شهر بابل وحی نیامده بود، آن دو طریق ابطال سحر به مردم می‌آموختند و کسی را تعلیم نمی‌دادند مگر این که به او بگویند ما وسیله امتحانیم پس به کفر روی مکن، ولی آنان از آن دو مطالبی می‌آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی می‌انداختند و از آن مطالب برای ابطال سحر استفاده نمی‌کردند، اما هیچ کس را جز به اذن خدا نمی‌توانستند زیان رسان باشند. آنان چیزی می‌آموختند که زیان آور بود و سودشان نمی‌داد. یهودیان به یقین می دانند هر که خریدار جادو شود از جهان دیگر بهره ای نخواهد داشت. چه زشت و ناپسند است آنچه را دلهای خیش به گروه آن نهادند اگر می دانستند. اگر ایمان آورده و پرهیزکار شده بودند پاداشی که از جانب خدا می یافتند بهتر بود اگر علم و دانشی می داشتند. در توضیح این آیات آنچه که از احادیث استفاده می شود این است که در زمان سلیمان پیامبر تمامی نوشته های ساحران جمع‌آوری و در محل خاصی نگهداری شد. این اوراق پس از رحلت سلیمان به دست افرادی افتاد که بعدها توسط این نوشتجات به ترویج سحر پرداختند و در ضمن اعلام کردند که سلیمان پیامبر نبود بلکه به واسطه سحر و جادوگری بر امور خارق العاده مسلط شد. بنی اسرائیل هم از آنان تبعیت کردند و در این میان سخت به جادوگری دل بستند. اما هاروت و ماروت بنابر حدیثی از امام رضا علیه السلام دو فرشته بودند که به مردم سحر و طریق ابطال آن را می آموختند تا بدان وسیله سحر ساحران را باطل سازند و از آزار آنان نجات پیدا کنند. خب شنوندگان عزیز، بدین ترتیب ترجمه و توضیح این بخش از سوره شریفه بقره نیز به پایان رسید.